الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم تا در یکی دیگر از شبهای جمعه در سید اللیالی که البته در ماه مبارک ذلحجه هستیم، ماه امامت و ماه ولایت و مفتخریم تقدیم میکنیم محضر شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در اون از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره مند بشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم و مثل همیشه همونجور که اطلاع دارید ما در این برنامه این افتخار رو داریم تا در ابتدای مجلس و محفل و جلسه خودمون دلهامون رو روانه بکنیم و یک مقدار بو و رنگ زهرایی به دلمون ببخشیم. انشاءالله حسن مطلع برنامه با صحبتهای حاج آقا زهرایی بشویم و انشاءالله تا انتها هم با همین خوی و با همین منش انشاءالله از این دنیا برویم. بسیار خوب، ابتداعا این سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضر حضرت استاد و بخوایم مثل همیشه از این حسن مطلعاشون استفاده بکنیم. سلام عرض میکنم محضرتون، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، السلام علیک ایها المرعى و المسمع. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که ما را مهمان کانون گرم و صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلاممون رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنیم. مثل برنامه همیشگی با توفیق الهی و عنایت حضرت ولی عصر و نال تراب مقدم الفدا یادی از دهرای مرضیه کرده باشیم. باشد که حضرت گوشه چشمی به ما بکند، دین دنیا و آخرت من را بیمه نماید. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم. مظلومیت زهرای مرضیه در جای خودش مطرحه. بین در دیوار فریاد یا ابتا یا رسول الله، به تعبیر عبدالفتاح عبدالمقصود، قلب هر شنونده را به درد می آورد. ناله های جانسوز صدیقه طاهره شبها و به خاطر دردها نیامدن خواب بر چشمان حضرت، نگفتم راز خود با هیچ کس اما خدا داند، نمی آید به هم از درد. یک شب چشم بیمارم، ولی تمام اینها یک طرف مظلومیت علی خیلی بالاست. همه گریند به مظلومه زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، از یتیمان تو پنهان در دل شبها بگریم. شب که تاریک شود منزل من، عوض شم سوزد دل من. دوست دارم سرفرو دارم من بی کس به چاهی، برکشم فریاد غربت های های آنجا بگریم. دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند، دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند، گه به نخلستان گاهی در دل صحرا بگریم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید، بس که یا زهرا بگویم بس که بی پروا بگریم. نفسی علا زفرات ها محبوستون، نفسی علا زفرات ها محبوستون، یا لیت ها خرجت مع الزفرات. زهرا جان لا خیر فی الحیات و انما اخشا مخاف ان تطول حیاتی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
سنتم لا اله الا الله طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون. الحمدلله، الحمدلله بسیار این توفیق رو داریم، خدا رو شکر. دلهامون زهرایی میشه و نشانه این زهرایی شدن این هست که الحمدلله در شب زیارتی دردانشون حضرت آقا ابا عبدالله الحسین دلها شکسته شده. الحمدلله. بسیار خوب، بحث خودمون رو پی بگیریم. همونجور که مطلع هستید شما بینندگان عزیز و ارجمند، ما بحثی رو آغاز کردیم تحت این عنوان که الان متاسفانه در جامعه اسلامی اون چیزی که پیدا نمیشه وحدت هست و این چیزی نیست که به تازگی به وجود اومده باشه، چیزیه که از صدر اسلام متاسفانه امت اسلامی به اون دوچار شد و مبتلا شد به این درد عظیم، دردی که حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این رو پیش بینی کرده بودند و فرمودند اگر حقیقتاً دنبال این هستین که دینتون رو، دنیاتون رو، وحدتتون رو حفظ بکنید، تنها راهش اینه که گرداگرد اهل بیت جمع بشید. بارها و بارها در برنامه‌های مختلف از همین شبکه پخش میشه، مثلا همین برنامه پیشین هم که پخش شد ملاحظه فرمودین، این مطلب رو بارها و بارها میشنویم که اگر مردم گرد اهل بیت جمع شده بودن این همه دچار اختلاف و تفرقه نمیشدند. اما ما اومدیم موشکافانه بررسی بکنیم تک تک اون عباراتی رو که رسول گرامی اسلام نسبت به این مهم فرمودند، که اومدیم انتخاب کردیم یکی از دستگلها و یکی از اون زیباترین روایاتی که در اختیار ما قرار گرفته و از حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دست ما رسیده، همین حدیث سفینه است که تشبیه فرمودند اهل بیت رو به کشتی نوح. چگونه کشتی نوح اومد افراد رو از اون طوفان سهمگین نجات داد. طوفان سهمگین روزگار بعد از آقا رسول الله بسیار ظلمانی تر و مواج تر از اون طوفان هست. فقط افرادی میتونن از این نجات پیدا بکنن که سوار بر کشتی اهل بیت شده باشن. خب یکی یکی این شباهت ها رو ما شمردیم، شباهت هایی که نه از خودمون بخوایم اینها رو ایراد بکنیم، شباهت هایی که خداوند متعال در قرآن کریم اینها رو فرموده و تک تک آیات رو آوردیم و اونها رو تشبیه که نه بلکه تطبیق دادیم بر اهل بیت و دیدیم چقدر زیباست این تطبیق ها. رسیدیم تا شباهت، 10 تا شباهت رو حضرت استاد فرمودند و بسیار هم زیبا بودن. عزیزانی که این شباهت ها رو نشنیدند و بالاخره حالا نشده اینها رو ببینن، حتما مراجعه بفرمایند به آرشیو برنامه و اینها رو بخوان در بیارن. مطالبی ناب هست که هر جایی الحق و الانصاف پیدا نمیشه، یا بهتر بگیم هیچ جا پیدا نمیشه. روکو راست بخوایم بگیم، انشالله اگر قصد داریم که از ابتدای این بحث رو پیگیری بکنیم حتما مراجعه بفرمایید و آرشیو شبکه رو مراجعه کنین بهش و همین برنامه حبل المتین رو انشالله میتونین یک پژوهش درست و حسابی و یک معرفت افزایی درست نسبت به اهل بیت انشاءالله حاصل بفرمایید. خب رسیدیم به شباهت 11 هم، که در شباهت 11 هم ما این چنین، حالا 10 تا شباهت قبلی رو که گفتیم تک تک اینها شبیه همین بحثی است که الان می‌خوایم انجام بدیم. عزیزان میتونن مراجعه بفرمایند و این روش رو الان ببینن که ما چگونه داریم برخورد می‌کنیم با این آیات. ما می‌خونیم در آیه 38 سوره هود که این گونه بیان میشه در آیه 38 سوره هود که ویصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. این افرادی بودند که می اومدن میدیدن حضرت نوح داره کشتی میسازه، طبیعتا مثل همیشه این گمراهان می اومدن و استهزا میکردن، مسخره میکردن و حضرت نوح هم به اونها وعده داد که بعداً این شما خواهید بود که مسخره خواهید شد. حالا تطبیقش رو و اینکه بیان شیوای حضرت عالی چی هست نسبت به این تشبیه استفاده میکنیم از محضرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما همونطور که عزیزمون اشاره کردن تا به حال 10 تا تشبیه بین کشتی نوح، حضرت نوح و قوم نوح و اهل بیت علیهم السلام و نبی کرامی مطرح کردیم. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من اینها را در یک صفحه ردیف کردم فقط دوستان مشاهده کنن. شباهت اول انحصار نجات برای کسانی که در کشتی نوح بودن، شباهت دوم، شباهت سوم، شباهت چهارم، شباهت پنجم، شباهت ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، امروز رسیدیم به 11 که بعد از او ما 4 شباهت دیگر هم همه از آیات و قرآن استفاده شده. شباهت 11 همونطور که عزیزمون اشاره کردند در سوره هود جزء 12 آیه 38 داره که حضرت نوح مشغول ساختن کشتی بود، قومش وقتی مرور میکردن سخرومه، مزخره میکردن، استهزا میکردن. حضرت نوح میفرمود اگر امروز ما را مزخره میکنید، ما هم یه روزی شما را مزخره خواهیم کرد. به قول معروف میگن چیزی که عوض داره
گله نداره.
نوبت مسخره کردن ما هم خواهد رسید. و همچنین در سوره هود آیه 27 می آمدن می گفتن و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. یا نو، اینایی که دنبال تو هستن همه جز اراذل اوباشن، اینا که ارزشی ندارن که دنبال تو هستن. در سوره شعرا آیه 111 میگفتن انؤمن لک و تبعک الارذلون. ما به تو ایمان بیاریم، این همه ارذلها، آدمهای بی ارزش به تو ایمان آوردن. ببینید مؤمنین را چطور تحقیر میکردن.
بله.
از اینها به عنوان اراذل. خیلی عجیبه. من یک عبارتی را از تاریخ طبری عرض می کنم تا یه تطبیقی بشه بین کشتی نوح و قوم نوح و اهل بیت علیهم السلام. این تاریخ طبری جلد 3 با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم دارالمعارف مصرم چاپ کرده، صفحه 319 و 320 تا در 321 رسول اکرم بعد از نزول آیه شریفه و اندر عشیرتک الاقربین، قوم خودش رو جمع میکنه، 40 نفر از بزرگان را، میفرماید فأيكم يعاذرني على هذا الامر على ان يكون اخي ووصي وخليفتي فيكم. این اتمام حجت هست برای اونها، گرچه رسول اکرم از اولم میداند اینها جوابشون چیه. هر کس در امر رسالت مرا یاری کند، وصی من و خلیفه من خواهد بود. اینها شروع کردند نسبت به پیغمبر جسارت کردن. 3 مرتبه این اتفاق افتاد تا در مرتبه 3 امیر المؤمنین در هر 3 مرتبه گفت من، فأخذ برقبتی ثم قال این هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. ای مردم، این علی برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شماست. فسم اوله و عتی او، از او حرف شنوی داشته باشید، بدون چونه چرا از او اطاعت کنید. یعنی هم دستوره و هم اسمت علی را میرسانه. یعنی فسم اوله و عتی او قیدی ندارد، امر دینی باشد، دنیوی باشد، اخروی باشد، شخصی باشد، هرچه باشد، شما موظفید بدون چونه چرا از او اطاعت کنید.
همون اطیع الله و اطیع الرسول، حالا خود رسول میفرماید اطیع او علیان.
بعد ببینید فقام القوم یضحکون، همونطوری که قوم حضرت نوح مسخره میکردند، اینجا شروع کردن خندیدن و مسخره کردن. و یقولون لابی طالب قد امرکن تسمع لابنک و تطیع. و ابو طالب گفتن بله، این داره به تو دستور میده از این بچه 10-12 ساله اطاعت کنی، برو اطاعت کن از این بچه. ببینید چقدر زیباست.
عجب، بله،
چقدر عالیه.
به قول این عرب ها، طابق و نعل به نعل. اونجا از کشتی ساختن مسخره می ساختند و اینجا هم دقیقا از اون کشتی هدایتی که آقا رسول الله معرفی کردن، دقیقا همون کشتی رو مورد استهزا قرار دادن.
و سند روایتم 100% صحیح، قبلن ما گفتیم همین عبارت رو کامل ابن عسیر در جلد اول صفحه 584 و 85 و 86 اینها را برده، این نهاز و اقفقام القوم یضحکون و یقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع. تاریخ دمشق همین تعبیر را در جلد 42 صفحه 48 و 49 همین تعبیر رو دارد. و تفسیر ثعلبی در کشف البیان جلد 7 صفحه 182 همین تعبیر رو دارد. ببینید حالا با یه مقداری پایین بالاترش اینها این مطالب رو نقل میکنن. این واقعا جای تأسفه. این یک نکته. دوم ببینید در قرآن در رابطه با انبیاء علیهم السلام که اینها مورد مسخره قرار می گرفتند، ما آیات زیاد داریم که انبیاء علیهم السلام را مورد مسخره قرار می دادند و واقعا خیلی دردآور هست. الان من فقط یک چند مورد را، مثلا در آیه 10 سوره انعام و لقد تهزأ برسل من قبلک، پیامبران گذشته را مسخره می کردن. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. اونا که مسخره می کردن نتیجه مسخره را هم دیدن. همینطور که حضرت نوح میگه ما هم یک روزی شما را مسخره می کنیم. در سوره هجر آیه 10 و 11 ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، قبل از تو پیغمبر در امتهای گذشته ما پیامبرانی فرستادیم، و ما یعتیهم من رسول الا کانوا بی استهزون. هر پیغمبری فرستادیم مردم مسخره کردن. عجیبه ها، این مسخره کردن ظاهرا عادت تمام ملت ها بوده. نسبت به رسول اکرم قرآن خیلی قشنگ آورده، خیلی زیباست. در سوره هجر آیه 92 تا 95، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا رسول الله قسم به پروردگارت بله، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم به پروردگارت از اینا سوال میکنیم، از همشون سوال میکنیم. خب چی میخوان سوال کنن؟ از چی میخواد سوال کنه قیامت؟ سوره صافات آیه 24 روشن کرده چیه؟ وقفوهم انهم مسئولون. خود آقای آلوسی و در روح المعانی مفصل این بحث را آوردن. عزیزان یک دقتی بکنن، این کتاب روح المعانی هست، در ذیل آیه وقفوه منهم مسئولون از چه سؤال میکنن؟ از عقاید و از ولایت علی ابن ابی طالب در قیامت سؤال میکنن. چقدر زیباست. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، قسم به پروردگارت از همه سؤال میکنیم. آقای آلوس ابن حجر، نهجر هیتمی در سوائق المحرقه، وقفوهم انهم مسئولون، میگه از چه سؤال میکنن؟ ای ان ولایت علیین، فردای قیامت از ولایت علی سؤال خواهند کرد. در عبارت بعدی میگه ان ولایت علیین و اهل البیت، از ولایت علی و از ولایت اهل بیت چیه؟ سؤال خواهند کرد. آیا اونها هل والوهم حق الموالات، علی و اهل بیتش را به آن گونه ای که خدا دستور داده بود ولایتش رو پذیرفتن، کما اوصاهم النبی، ام ازاؤوها و احملوها، یا نه حق اهل بیت رو ضایع کردند؟ فتكون عليهم المطالبه والتبعه. سوال میکنن اونهایی که اهل حق اهل بیت را ضایع کرده اند، باید تاوانش را هم باید چیکار کنن؟ پس بدن. اونجا جای مسخره هست، اینجا نه، اینجا هرچه کردن کردن، هرچه مسخره کردن، استهزا کردن، غیره کردن، اونجا چیه؟ زمان مسخره خواهد آمد. بعد جالب این هست، میگه فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فاصدع به ما تو عمر، پیغمبر آنچه که به تو دستور میدهیم آشکارا به مردم برسان، و اعرض عن المشرکین، از این حرفهای بیهودهی که نادارن میزنن اعراض کن. اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ، نگران نباش، اینا که دارن مسخرت میکنن ما کمکت میکنیم، ما یارت میکنیم، نگران نباش، ما با تو هستیم. ببینید چقدر تعبیر زیباییه،
انا کفینا،
انا. ببینید در رابطه با انبیای گذشته میگه ما اونها را عقاب میکنیم، در اینجا میگه نه، انا کفینا کل مستهزئین، ما در برابر استهزا، اونا بذار استهزا کنن، ما یارت میکنیم، کمکت با ما. سوره هجر آیه 92-95. مرحوم علامه مجلسی در بهار یک روایتی آورده، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقبشون هم داره، جلد 28 بهار، یک روایتی در ذیل آیه شریفه انا کفینا کل مستهزئین. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ها، یعنی خیلی دردآورم هست که تشبیهی بین قوم نوح و قوم رسول اکرم. میگه رسول اکرم تصمیم گرفت ان یقیم علی و ینسبه للناس، تصمیم گرفت علی را خلاصه اقامه کند و برای مردم به عنوان امام و ولی امر نصب کند. تصمیم داشت در مدینه این کار انجام میشه. جبرئیل آمد شب اول، شب دوم، شب سوم، تا حضرت نگران بود از اینکه ولایت علی معرفی بشه، آشوب بشه، فتنه بشه، سر صدا بشه. حالا علتش هم عرض میکنیم چرا. تا شب چهارم جبرئیل آخر شب آمد و این آیه را، آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که از طرف خدای عالم به تو ابلاغ شده به مردم برسان، اگر نرسانی رسالت ناتمامه. والله یعصمک من الناس، از تهدید و فتنه مردم هم نترس. همونطوره که این ناکفه اینا کل مستهزئین، از اون طرف هم والله یعصمک من الناس. اینا در حقیقت دوتا عبارت مکمل هم هستن، در کنار هم هستن.
بله.
انا کفینا کل مستهزئین والله یعصمک من الناس. خیلی عجیبه. بعد رسول اکرم دستور داد در منطقه قدیر خم رحل اقامت افکندن، امیر المؤمنین رو بلند کرد و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا ثم امر الناس ان یبایعوه فبایعه الناس. دستور داد مردم با علی بیعت کنن و همه بیعت کردن. خلیفه اول و خلیفه دوم اومدن گفتن یا رسول الله، حضرت فرمود شما بیعت کنید. یبن ابی قحافه یا عمر بایعا علیاً بالولایت بعدی. فقالا امر من الله و من رسوله، آیا این دستور خداست و دستور پیغمبره که ما بیعت کنیم؟ حضرت فرمود هل یکون مثل هازا ان غیر امر الله، قضیه ولایت علی میتونه غیر از دستور خدا هم باشه؟ نعم من امر الله و من رسوله، این دستور خدا و دستور پیغمبره. میگه بیعت کردند و رفتن. این رو آقایان داشته باشن. حاکم حسکانی کتابی داره به نام شواهد التنزیل و حاکم حسکانی هم از علمای بزرگه و در کتاب سیر اعلام النبلا، عزیزان ببینید جایگاه حاکم حسکانی را، سیر اعلام النبلا جلد 18 صفحه 268 که الحسکانی الامام المحدث الباری القاضی ابوالقاسم در تذکرت الحفاظ، همینطور حسکانی برای شما عرض کنم، شیخون متقن ذو عنایت تام به علم الحدیث، عنایت ویژه‌ای در علم رجال و علم درایه داشته. این آقا در شواهد و تنزیل ایشون در جلد اول صفحه 253 و 254 روایت مفصلی رو نقل میکنه که جبرائیل نازل شد و گفت ان الله یامرک ان تدل امتک علی ولیهم، خدا امر میکند یا رسول الله به تو امر الهیه امتت را راهنمایی کنی بر ولی امرشون، همون طوری که به نماز و زکات و روزه و حج اینها را راهنمایی کردی.
بله،
همونطوری که خدا گفت اقیم الصلات، آمدی گفتی نماز صبح دو رکعته، چطوری نماز ظهر چهار رکعته، مغرب تمام کیفیت نماز را برای مردم گفتی. خدا فرمود که کتب علیکم الصیام که ما کتب علی الذین من قبلکم، مبتلات برای شما عرض کنم صوم و واجبات صوم را شما بیان کردی، بحث ولایت امر را هم برای مردم بیان کن تا چیه حجت برای اینا تمام بشه. پیغمبر گفت یا عرضه داشت یا رب این قومی قریب و اهدن بالجاهلیه، امت من تازه از جاهلیت اومدن بیرون، هنوز اون آثار جاهلیت و تفاخر و ریاست طلبی در وجود اینها هست. حالا انشاءالله ما یه بحثی خواهیم داشت در رابطه با صحابه که عایشه خدمت رسول اکرم عرض می کند که یا رسول الله این هجر اسماعیل جزء خانه خداست یا نه؟ حضرت محمد بله، گفت چرا بس وارد داخل خانه نمی کنی؟ میگه از قوم تو ان قومک قریب عهد بالجاهلیه، قریب عهد بالشرک بالکفر. این دیگه صحیح بخاری صحیح مسلم. ان شاء الله الان دیگه میخوام برم اون طرف دیگه، مدار این بحثمون ناتمام میمونه. در اینجا هم میفرماید اولا قوم من و امت من تازه از جاهلیت بیرون آمدن، هنوز اون ریاست طلبی فقر فروشی هست. یک، و ما منهم رجل الا قد وتره وليهم، همین هایی که الان دور و بر من هستند هر کدامی از اینها بستگانشون به دست علی ابن ابی طالب به درک واصل شده. و انی اخاف، من میترسم فتنه بشه. ببینید انی اخاف. فانزل الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک والله یعصمک من الناس. خدای عالم تو را از شر مردم حفظ میکنه. بعد میگه فلما زمن الله له بالاسم، و خوفه باید باشه، کلمه خوفه آوردن، تضمین کرد خدای عالم که رسول اکرم را از شر مردم حفظ می کند و ترس پیغمبر رو چیه؟ بر می دارد. بعد اخذ بید علی قال من کنت مولا فعلی مولا تا الی آخره. باز مرحوم آقای حاکم اسکانی در شواهد و تنزیل در جلد اول صفحه 256 از ابن عباس و جابر ابن عبدالله که خدای عالم رسول اکرم را امر کرد که علی را برای امامت نصب بکند و خبر بدهد ولایت علی را، رسول اکرم احساس ترس کرد و گفت اینها میگن حالا علی پسر عموشه، این آمده خلیفه کرده، جانشین کرده، طعنه بزنن به پیغمبر و فتنه درست بشه. فاوحى الله الی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فقام رسول الله به ولایته یوم قدیر خم. این نشان میده بر این که بحث ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه یک بحث اساسی است. اولا همون طوری که حضرت نوح از قومش نگران بود و فرمود بر اینکه استهزا میکنن غیره، رسول اکرم از معرفی علی نگران هست، ناراحته و میترسه که فتنه درست بشه، آشوب درست بشه. و خدای عالم می فرماد انا کفینا کل مستهزین و الله یعصمک من الناس. و یک چیزی من می خوام بخوانم امشب، یک روایتی برای عزیزان، روایت خیلی خوبیه. در حضرت نو خواندیم که میگه فانا نسخر منکم کما تسخرون، یک روزی هم ما شما را مسخره میکنیم، حالا هر چی میخواد ما را مسخره کنید. این روایت رو عزیزان ببینن، روایت خیلی عجیبیه، خیلی عجیبه. یکی از آیان مراجین رو میخواند، اشک میریخت. اشکها کافی چاپ ایران جلد 3 صفحه 128، شاف بیروت صفحه 74. علی ابن عقبه از پسر پدرش نقل میکنه که حضرت فرمود از امام صادق یا عقبه لا یقبل الله من العباد یوم القیامه الا هذا الذي اذا هذا الامر الذي انتم عليه، خدای عالم فردای قیامت غیر از مسئله ولایتی که شما پای بند هستید از هیچ کسی چیه؟ قبول نمی کند. بعد فرمود و ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقربه عینه الا ان تبلغ نفسه الی هذا. فرمود شما قدر ولایت رو نمیدانید. اون وقتی قدر ولایت رو خواهید فهمید که جانتون بیاد به حلقومتون برسد و میبینید چیزی را که مایه نور چشم شما هست. حضرت ساکت شد. میگه بغل من معلب خنیس نشسته بود. من نزدیک امام صادق بودم. معلب خنیس من داشت ویشکون میگرفت. سوال کن از امام چی میبینیم؟ فرمود چیزی میبینید که موجب قرة العین شما، نور چشم شما بشه. بعد عرض کردم یا ابن رسول الله فاذا بلغت نفسه هذا اي شيء يرى. شیعان شما وقتی جانشون به لب میرسه چی میبینن؟
چی که روشنی چشم اینها شده.
میگه من بیش از 10 مرتبه از حضرت سوال کردم و حضرت در همه وقت گفت که یرا میبیند ولا یزید و علیها، چیزی اضافه نکرد. 10 بار 10 12 بار گفتم آقا چی میبیند شیعان شما وقتی جان به اینجا میرسد؟ دوستان عزیز، علاقمندان و اهل بیت، شیعان این روایت رو من به عنوان هدیه برای همه عزیزان عرض میکنم و ثوابش هم هدیه میکنیم به روح پاک حضرت بقیت الله الاعظم. یک ثانیش مورد قبول حضرت بشه، دنیا و آخرت ما آباده. میگه خلاصه بعد از یک مدتی گذشت، شاید هم حضرت خواست که اینا تشنگیشون بیشتر بشه. حضرت فرمود یا عقبه، گفتم لبیک و سیدک. گفت ابیت الا ان تعلم، اصرار میکنی که من بگم چی میبینن؟ گفتم بله یا ابن رسول الله. ببینید چقدر زیبا ادب رو نگاه کن. این آدم احساس میکنه خدمت امام زمانشون میرسن. اینطور چهره به چهره، یعنی واقعا آدم تأسف میخوره که ما در عالم زر چه گناهی کرده بودیم، چه خاکی به سرمون ریخته بودیم که دستمون از رسیدن به دامن حضرت ولی عصر کوتاه شده. خدایا استغفار میکنیم. فرمود عرض کرد آقا جان دینی مع دینیک، دین من به دین تو وابسته هست، دین من گره خورده به دین تو. این چقدر زیباست، ادب رو نگاه کن. فاذا ذهب دینی کان ذالک، اگر دین من از بین بره دیگه بیچاره شدم، بدبخت شدم. کیف بک یا ابن رسول الله کل ساعه، هر ساعتم که نمیتونم بیام از شما سوال کنم. گریه کردم، عشق ریختم، فرق. حضرت دید عشق چشمان من رو به حال من ترحم کرد. فرمود یراه ما والله، شیعیان در اون لحظه آخر اون دو نفر را میبینن. گفتم پدر مادرم قربان شما، اون دو نفر کیان؟ فرمود رسول خدا و امیر المؤمنین. یا عقبه لن تموت نفس مؤمنتون ابدا حتی تراه ما، هیچ کسی نیست از دنیا برود جز این که رسول الله و علی را میبیند. امیر المؤمنین به حارث همدان گفت یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمنین او منافقین قبلا. چه مؤمن چه منافق، موقع جان دادن علی را میبینند. منافق روز مسخره کردنشه، مؤمن روز بشارتشه،
روز روشنی چشمشه،
روز روشنی چشم. و اینا نسخر منکم کما تسخرون. منافقین اونهایی که پا به ولایت زدند اون زمان زمان مسخره هست. بعد حضرت فرمود خیلی جالبه، رسول اکرم میاد بالای سر مؤمن می نشیند، امیر المؤمنین کنار پاش می شیند، رسول اکرم مؤمن را بغل می کنه، فیکب علیه رسول الله. چقدر زیباست. خب در اون بستر بیماریه، خب نمیتونه بلند شه، ولی رسول اکرم خودش میندازه روی مؤمن بغل میکنه و میفرماید یا ولی الله ابشر انا رسول الله، بشارت باد به تو، مبارک باد بر تو، من پیغمبر خدا هستم و من بر از تمام دنیا برای تو بهترم. بعد رسول اکرم میاد کنار، امیر المؤمنین خودش میندازه روی مؤمن و میفرماید یا ولی الله ابشر، ای دوست خدا مژده باد به تو، انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، من همون علی هستم که دوستم داشتی، زمین میخوردی میگفتی علی، بر میخیستی میگفتی یا علی، کاری میخواستی شروع کنی میگفتی یا علی، حرکت میکردی استراحت میکردی تمام زندگیت با علی بود، در رحم مادر بودی رحم مادر احساس ناراحتی میکرد میگفت یا علی، روزی که میخواستی به دنیا بیای مادرت از شدت درد میگفت یا علی، راه میرفتی وقتی میافتادی زمین مادرت فریاد میزد یا علی بچه من نگهدار، من همون علی هستم که از اول طفولیت با نام من آشنا شدی و در هر مشکل و گرفتاری مرا صدا کردی، اما لأنفعنک، آگاه باش من در تمام مراحل تا ورود به بهشت تو را یاری خواهم کرد. ببینید این روایت، روایت خیلی عجیب، یعنی واقعا می ارز این روایت رو انسان با طلا بنویسه، قاب کنه تو خونش، اتاق پذیرایی، اتاق استراحت، برای شما عرض کنم محل کار، روی میزش قرار بده، هر روز یک دفعه این روایت رو مطالعه کنه همونطوری که قرآن رو قرائت میکنه. و لذا در این آیه که ما عرض کردیم خدمت عزیزان، آیه 38 سوره هود، آیه 111 سوره شعرا، 27 سوره هود که قوم حضرت نوح مسخره می کردند و می فرمود فإنا نسخر منکم کما تسخرون، دوستداران علی هم می بینید الان امروز در شبکه‌های وهابی در فضای مجازی این نواصب وهابی ها دارن مسخره می کنند، طعنه می زنند و هر حرفی که از دهنشون در میاد میزنن، شیعه را دارن قتل عام میکنن، تارمار میکنن، ولی روزی هم فرا خواهد رسید که زمان مسخره کردن شیعه برای منافقین و وهابی ها، اون روزی که این وهابی ها و این نواصب در درون آتش میسوزند، اون وقتی که شیعیان از اون بالا صدا می زنن ما قد وجدنا ما وعدنا ربنا، آنتی که خدا به ما وعده داده بود ما پیدا کردیم، هل وجدتم ما وعدکم ربکم، شما همونی که خدا وعده داده بود از عذاب گرفتار شدید یا نه؟ اینا التماس می کنن بابا از این میوه ها، از این غذاهای رنگارنگ، از این نعمت ها برای ما بریزید ما هم استفاده کنیم. خطاب میاد خدای عالم نعمتها را بر شما نواصب و منافقین و وهابی ها حرام کرده. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را ثابت قدم بدارد. ما در زیارت عاشورا یک فقره است، خیلی فراز عجیبی، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفت أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم. حسین جان از خدا میخواهم، اون خدایی که نعمت معرفت شما را به من داد، نعمت براءت از دشمنان شما را به من داد، چیکار کنه خدا؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ما را در دنیا و آخرت با شما قرار بدهد. و ان یثبت لی قدم صدق فی الدنیا والآخره، ما را ثابت قدم بدارد در ولایت تو. دوستان از خدای عالم بخواهیم که ما را در ایمان به خودش و ولایت اهل بیت ثابت قدم بدارد، لحظه ای ما را نگذارد لغزش کنیم و پایمان بلغزد. خدایی نکرده یک کوچکترین لغزش عذاب جاودانه اخروی را دارد. و باز در فراز بعدی میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، خدایا حیات من را حیات محمد و آل محمد قرار بده. خب وقتی حیات زندگی محمدی و اهل بیتی شد، نتیجهش و مماتی ممات محمد و آل محمد، برزخ ما هم برزخ اهل بیتی می شود، قیامت ما هم قیامت اهل بیتی می شود، بهشت ما هم بهشت اهل بیتی خواهد شد. اینها مثل زنجیر به هم وابسته است. ما در خدمت شما هستیم.
سلام طیب الله. بسیار زیبا و روح افزا، یعنی در تک تک این عباراتی که از همون ابتدا شروع شد هم معرفت افزایی بود به حمدالله، و هم از اون طرف نزدیک عید الله اکبر هستیم، نزدیک عید غدیر هستیم. بالاخره عید قراره باشه و باید قدر خودمون رو بدانیم که ما اقتدا کردیم به چه کسی، ولی ما چه کسی هست. از اون ور اگر یک سری افراد میان مسخره میکنند، بدونیم چه کسی قراره پاسخ این استهزاء رو بده و چه زمانی. خب الحمدلله بسیار قابل استفاده بود و لذت بردیم از تک تک این کلمات و جملات الحمدلله. خب این شباهت هم واضح شد، همونجور که ملاحظه می فرمایید تلفن ها هم زیرنویس شده و در اختیار شما هست، میتونین تماس بگیرین با برنامه خودتون. اگر نکته ای هست، اگر سوالی دارین، دغدغه خاصی دارین، این رو مطرح بکنین. انشالله صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید و انشالله خود حضرت استاد پاسخگو خواهند بود به دغدغه ها و سوال های شما. تماس بگیرید همین الان که برنامه داره پخش میشه، انشالله در فرصت مقتضی عزیزان و اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت، صدای شما رو وصل خواهند کرد و انشالله میشنویم سوال شما عزیزان رو. یا اینکه اگر خواستین هم پیامتون رو بفرستین، باز هم با همین راه های ارتباطی میتونین در ارتباط باشین. خب یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا. باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخد البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علي پکارا، علي محمد کا سایہ، دہران کی روچی ہے کتا، علي در خیبر اکارا. یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی.
يا علي مدد يا علي مدد
مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا طالب الغیار یا علی مدد یا علی مدد
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله امشب هم به رسم سید اللیالی شبهای جمعه این توفیق رو داریم در محضر شما هستیم و تقدیم میکنیم به نگاه شما مهربانان برنامه حبل المتین رو. تا اینجای برنامه الحمدلله تونستیم اون چیزی که قول داده بودیم به همه شما بینندگان نسبت به اون تطبیق ها و تشبیه هایی که بین سفینه و کشتی حضرت نوح و بین اهل بیت بود اینها رو الحمدلله بیان کردیم. شباهت 11 رو حضرت استاد افاضه فرمودند و از محضرشون بهرمند شدیم. بریم سراغ شباهت 12. اینها کلماتی هست که در قرآن کریم نسبت به حضرت نوح اومده. اندکی تأمل، همون تأملی که خود خداوند بارها و بارها تأکید فرموده که در این آیات تأمل و تفکر بکنید، خب حداقل تفکر اینه که ما میبینیم این همه تا الان ما دیدیم که 12 تا شباهت 11 تا شباهت که بعضا این شباهت ها مثل همین شباهت پیشین خودش نه تنها یک آیه بلکه چندین آیه نسبت به همون صرف همون یک شباهت بود. ما تک تک اینها رو میبینیم که این همه نسبت به حضرت نوح در قرآن کریم مطلب بیان شده. خب ما چه تأملی میتونیم از این برداشت بکنیم؟ صرفا یک کتاب تاریخیه که برای ما بیان شده؟ یا مثلا نسبت به حضرت موسی این همه آیات اومده، آیا صرف بیان تاریخ بوده؟ وقتی که قرآن کریم چنین مطالبی رو با این همه تأکید و تکرار میفرمایند، قطعا باید یک مقدار تأمل و تفکر درشون کرد که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تفکر در اینها به این شیوه هست که شما اینها رو تشبیه بکنین، مقایسه بکنین با اهل بیت، همون جور که حدیث سفینه می‌فرماید. در آیه در تشبیه 12 ما می‌بینیم در سوره تحریم آیه 10 که باز هم نام حضرت نوح اومده، اما این بار کلام این هست که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. مثال و مصداق میخواییم پیدا بکنین برای افرادی که فسق و فجورشون واضح شده. بسم الله، قرآن میفرماید امرأة نوح و امرأة لوط. بخواییم این تشبیه رو نسبت به امت نبی مکرم اسلام پیدا بکنیم، استفاده میکنیم از محضرتون.
همونطور که حضرت عالی اشاره داشتید، من این آیه را نشان بدم. جزء 28 سوره تحریم آیه 10، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خدا مثل زده، ضرب المثل زده برای کفار زن نوح و زن لوط را، با اینکه اینها همسر دو تا بنده صالح ما بودند. فخانتاهما، همسر پیغمبر بود ولی در حق پیغمبر خیانت کرد. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، همسر پیغمبر بودن هیچ نتیجه‌ای به حال اینها نداشت و قیلت خل النار مع الداخلین. فردای قیامت هم همسر نوح و همسر لوط دستور میدن که اینها را وارد آتش جهنم کنند. من قبل از این که به شأن نزول این آیه از کتب اهل سنت و صحیح بخاری و صحیح مسلم بخوام بپردازیم، یک نکته ای رو میخوام عرض کنم. دیگه قدیر نزدیکه، دیگه ظاهرا هفته آینده روز پنجشنبه روز قدیر است. ما یه مقداری نسبت به قدیر خیلی کوتاه آمدیم، خیلی کوتاه آمدیم، و آن گونه ای که زیبنده قدیر بود انجام وظیفه نکردیم. اگر قدیر را خوب گرامی می داشتیم، مردم قدر قدیر را می دانستند، پیام قدیر را درک می کردند، قطعا عاشورایی به وقوع نمی پیوست، قطعا شهادت حضرت امیر در مسجد و محراب به وقوع نمی پیوست. اگر مردم پیام قدیر را خوب درک کرده بودند، تابوت امام مجتبی تیرباران نمی شد. در یک جمله خلاصه، اگر مردم پیام قدیر را درک کرده بودند، این همه تفرقه ایجاد نمی شد. یکی دنبال این مذهب، یکی دنبال اون مذهب، یکی دنبال این عالم، یکی دنبال اون عالم، قطعا این مسائل انجام نمی شد. پیام قدیر پیام وحدته، پیام قدیر پیام اتحاده، پیام قدیر پیام رسیدن به اللهه. و لذا ما یه مقدار دقت کنیم، نگذاریم تاریخ تکرار بشه و این تلخیها بیش از این در جامعه ما رشد بکنه. ما هر چقدر برای قدیر سرمایه گذاری کنیم، قطعا از خونریزی ها، تکفیر ها، کشتار ها یقینا جلوگیری خواهد شد. و هرچه ما قدیر را سبک بشماریم، قطعا این اختلافات و فاصله ها زیاد خواهد شد. حالا انشاءالله ما در ایام دهه ولایت با حول قوه الهی به شرط حیات انشاءالله برنامه های خواهیم داشت، و من از همه عزیزان تقاضا دارم پیام قدیر را خوب درک کنند. در قدیر شیرینی دادن خیلی خوبه، اطعام خیلی خوبه، رسیدگی به فقرا خیلی خوبه، صله ارحام خیلی خوبه، همه اینها خوبه، جشن گرفتن خیلی خوبه، اشعار خواندن خیلی خوبه، کف زدن حتی خیلی خوبه، ولی اونی که روح قدیره، جان قدیره، پیام قدیره. رسول اکرم در قدیر چه فرمود، چه از ما خواست؟ وظیفه ما امروز در برابر قدیر چیه؟ قدیر 1400 سال قبل اتفاق افتاد، رفت، تمام شد. ولی برای من مسلمان امروز چه درسی باید از قدیر بگیرم؟ در زندگی من قدیر چه نقشی باید داشته باشد؟ در زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در برخورد با دشمن، در برخورد با دوست، ما وظیفمون در برابر قدیر چیه؟ اگر ما پیام قدیر را درک کنیم، دیگر وهابی چی؟ پدر بزرگ وهابی هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. داعش که هیچی، پدر بزرگ داعش هم هیچ قاقایی نمیتواند بخورد. اگر ما پیام قدیر را خوب درک کنیم دیگه این همه اختلاف طبقاتی درست نمیشه. و من واقعا خیلی تأسف میخورم و واقعا قلبم به درد میاد این مسائلی که امروز برای عزیزان ما در خوزستان اتفاق افتاده و این که الان امروز دارد وهابیان از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن، شبکه های معاند دارن سوء استفاده میکنن. من امروز دیدم در خبرها آمده بود سخنگوی کاخ سفید میگه ما آشوبهای خوزستان را دنبال میکنیم و حمایت میکنیم از اونجا. ای خاک بر سرتون، وای بر حال شما که چقدر شما ذلیل هستید از اینکه 4 آدم اراذل و اوباش افتادن تو میدان دارن شعارهای سخیف میدن و اینها با روح مردم خوزستان منافات دارد. خوزستانی که در 8 دفاع مقدس عملا امتحان دادن، مردم خوزستان مردم ولایت پروره، مردم شریف و بزرگواره. حالا 4 افرادی در داخل یه چیزایی دارن انجام میدن، اسلحه از آمریکا گرفتن، از عربستان گرفتن، دارن یک سری جنایاتی دارن میکنن. ما واقعا تأسف میخوریم از چند جهت. 1، این که داره آمریکا و اسرائیل و عربستان و سعودی دارن سوء استفاده میکنن، مردم شریف خوزستان اجازه ندن این خائنین به اسلام و قرآن از این قضایا سوء استفاده کنن. ما خواهش ما از مردم خوزستان اینه، دست مردم خوزستان را میبوسیم، پیشانیشون را بوسه میزنیم و افتخار میکنیم. اجازه ندن اینها از این وضع سوء استفاده کنن. نکته دوم دیگه این مسائل پیش میاد، برای همه پیش میاد مشکلات، مسائل. الان شما ببینید در خود اروپا این سیلی که آمده به قول صدها تلفات داده، خب اونها هم بلند شندویان برای شما عرض کنم تظاهرات کنن، یا در قضیه سیلی که 2 قبل بود و غیره، اون همه تخریب، اون همه مسائل پیش آمد. خب حالا این قضایای پیش آمده، آیا با ریختن به خیابانها تظاهرات، انتقادات اینطوری تند و فرصت دادن به ضد انقلاب کار درست میشه؟ اگر درست میشه انجام بدن، و قطعا درست شدنی نیست. یه مقداری باید تحمل کرد، صبر کرد. نکته سوم، ما تأسف میخوریم اونهایی که این زمینه را فراهم کردند. قضیه خوزستان که مال دیروز امروز نیست. اون افراد بیکفایت، اون افرادی که فقط به فکر نزدیکانشون و غیره بودند و راندخاری ها کردند و اهمیت ندادند و این خطرها را می دیدند، احساس می کردند، شعار دادند ولی شعارشون به شعور نرسید، عمل نکردند. ما برای اونا تأسف میخوریم، نمیدانیم اونها فردای قیامت چه جوابی دارن. آیا اونها اگر برن الان خوزستان، مردم خوزستان چه کار میکنن با اونها؟ جرأت میکنن برن؟ توی مردم میتونن برن اینها؟ نکته بعدی، ما واقعا تشکر میکنیم از سپاه، نیروی انتظامی، نیروی نظامی دارن با تمام توان در صحنه آماده شدند و دارن برای حل مسئله آب با تمام توان دارن تلاش میکنند. خب مشکل یه مقداری خیلی عریض‌تر و طولانی‌تر هست که بشه 1-2 مسئله را حل کرد. امیدواریم که انشاءالله با عنایت خدای عالم، توجه حضرت ولی از ارواح نافدا و همکاری عموم مردم از دیگر استانها و حتی از عزیزانی که صدای ما را در خارج از کشور میشنوند، امروز وظیفه هر شیعه و وظیفه هر مسلمان هست در این بحرانی که برای عزیزان ما در خوزستان اتفاق افتاده کمک کنن، هر کسی به اندازه وسع خودش. وقتی حضرت ابراهیم را آتش انداخته بودن، آتش میگن حرارتش از چند کیلومتر سر صورت رو میسوزان، دیدن یک زنبوری آمده با دهنش یه آبی داره میبره. جبرئیل گفت کجا داری میره؟ گفت میرم آتش خاموش کنم. گفت آخه با این آبی که تو دهنت گرفتی میتونی آتش خاموش کنی؟ گفت میدانم، ولی من وظیفم اینه، دیگرانم اگر به وظیفشون عمل کنن همه چه درست میشه. من وظیفم اینه، من به وظیفم عمل میکنم. عزیزانی که واقعا میتوانن، هر کس ولو اندک هم باشد، به اندازه آب دهن یک زنبورم که باشه، در این زمینه کمک کنند. انشاءالله امیدواریم در آینده خیلی بسیار نزدیک این قضایا حل بشه. و من باز خواهش دارم از عزیزان خوزستانی، دوستان ما دیشب امروز مرتب دارن با ما تماس میگیرن، ما هم همین امروز با بعضی از خیرین و دوستان صحبت کردیم و ازشان خواستیم مصرانه که در این زمینه خلاصه یک قدمی بردارن، و ما خودمون هم در حد توانمون انشاءالله در این زمینه به حول قوه الهی اقدام میکنیم. حالا ما اقداماتون نمیاییم به قول علنی کنیم و برای شما عرض کنم بگیم آقا چه کار کردیم، حالا خدای عالم خودش میدانه و اونی که باید بنویسه مینویسه. نکته دیگری که ما باید یه مقدار دقت کنیم، این قضیه طالبان در افغانستان هست که یک مصیبتی درست شده. مراجع ما اعلان خطر کردند، و چه طالبانش باشه، چه القاعدهش باشد، چه دیگر گروه های وابسته به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب باشد، همه اینها الکفر کله ملت واحده. اینها ابتدای امر برای این که بتونن به یک قدرتی برسن قولهایی میدهن و وعدههایی میدهن. من از الان دارم عرض میکنم اینها به قولهاشون عمل نخواهند شد. طبق آیه قرآن اینها به عهد پیمانشون عمل نمیکنند. اینها همه آبشخورشون همین حرفهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب است، و اینها دارن همین امکاناتی که دارن استفاده میکنن از کجا آوردن؟ از خونه باباشون آوردن اینها را، یا نه از عربستان و آمریکا گرفتن؟ با اسلحه‌هایی که آمریکا به اینها داده دارن این چنین برای شما عرض کنم ظلم و جفا میکنن. البته به تعبیر مقام معظم رهبری ما باید تلاش کنیم نفع کشور افغانستان و ایران رو در نظر بگیریم، ولی باید یه مقدار دقت کرد، بیگدار به آب نزد، بدون فکر و بدون اندیشه، بدون اینکه اتاق فکری تشکیل داد و تمام آرا جمع بشه و یک رأی ثوابی از میان اینها در بیاد، نباید هیچ اقدامی انجام داد. و قضیه افغانستان هم مثل عراق سوریه نیست. یه مقداری ما باید دقت کنیم، با تعقل فرود بکنیم، نه فریب اینها را بخوریم و نه فریب اون دست از خائنین و تنفروشهایی که تحریک میکنن که ما را به جنگ در افغانستان بکشانن، فریب اینها را هم نباید بخوریم. از این آیه سوره تحریم که ما خواندیم آیه 10، اگر دوستان دقت بکنن، من بارها عرض کردم یکی از اشکالات اساسی که آمده امت اسلامی را دست دسته کرده یک مسئله هست. اگر این مسئله خوب حل بشه، من قول میدم، قول شرف، اختلاف شیعه و سنی، اختلاف شیعه و وهابی همه حل خواهد شد. بحث این که آیا اینی که برای ما قولش حجت مرجعیت علمی دارد اهل بیت است یا دکان دیگری درست کنیم به نام صحابه. پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اصحابی یا کتاب الله و اهل بیتی. اگر ما در رابطه با صحابه، من معتقدم خیلی مؤدبانه معتدل بدون فوش، بدون اهانت، بدون جسارت بیاییم حق مطلب را برای مردم بیان کنیم، واقعیت صحابه را برای مردم روشن کنیم. من معتقدم اگر ما بیاییم صحابه را در قرآن معرفی کنیم، الان همونطوری که این 10-12 تا ما تشبیه اهل بیت به کشتی نوح را دونه دونه در آوردیم با آیات قرآن، همینطور بیاییم آیات قرآن رو دونه دونه، 10-15 تا آیه قرآن از بیشتر هم نیست، مجموعاً شاید 20 آیه نیست، در بعضی از آیات از صحابه تعریف تمجید کرده، للفقراء المهاجرین الذین هاجروا امثال اینها، یا محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب اینها رو ما بیایم بگیم واقعا این آیات آمده اسمت صحابه را تثبیت کرده، مرجعیت علمی صحابه را تثبیت کرده برای ما و به ما گفته بابا شما دینتون را از صحابه بگیرید، یا نه یک عده‌ای را در یک مقطعی خدای عالم مدح کرده و مدحش هم مشروط و مقیده. ان الذين يبايعونك، اینها يبايعون الله، ولی بلا فاصله میگه و من نکسا فانما ينكس على نفسه. از اون طرف هم این همه آیات داریم در مذمت صحابه، اینها را چه کار کنیم ما؟ انجا اکم فاسقون بنبین، که مال یهودی ها و منافقین نیست، فعقبه هم نفاقا مال اونها نیست، یعبدون علا حرفین که مال منافقین نیست. ما بیاییم این آیاتی که در رابطه با صحابه هست، چه در مذمت صحابه و چه در مدح صحابه، اینا را کنار هم بگذاریم بریم نتیجه چی میشه دیگه. بالاتر از امهات المؤمنین که ما نداریم، هم صحابن هم همسر پیغمبرن. بابا قرآن در این سوره تحریم آیه 10 میگه دوتا همسر نوح همسر پیغمبر بودن، صحابی پیغمبر بودن، ولی به خاطر اینکه تقوا نداشتند وارد آتش جهنم شدن.
و اینکه همسر پیغمبر هم بودن هیچ نفعی براشون نداشت.
یه مقداری ما دقت کنیم دوستان عزیز، این تعصباتی که تو ذهنمون درست کردیم، این تعصبات رو کنار بگذاریم، نسبت به صحابه در قرآن، در سنت و در گذر تاریخ. حالا انشاءالله ما توفیق داشته باشیم در این زمینه بتوانیم شاید 30-40 جلسه مفصل و بدون اینکه کوچکترین اهانتی جسارتی ما بخوام به مقدسات اهل سنت بکنیم یا به صحابه داشته باشیم، همش هم از کتب اهل سنت، اینها را ما میاریم در معرض عموم قرار میدهیم و قضاوت رو به دوستان واگذار میکنیم
انشاءالله. خب حضرت استاد اگه اجازه بدین ما حالا یکی از تماس ها رو بگیریم، اگه انشاءالله فرصتی بود در جلسات آینده این بحث رو هم اگر باقی مانده ای داره انشاءالله تکمیل بفرمایید. جناب آقا حمید از بیرجند پشت خط هستند. آقا حمید صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما بخیر.
سلامت باشید، متشکرم. خدمت حضرت استادم عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم.
خدا میخواستم خدمت شما عرض بکنم که حقیقتا من از ابتدا فرصت نکردم و متاسفانه نشستم که برنامه رو ببینم کاملا. ولی خب این لحظات پایانی و الحمدلله توفیق شد که برنامه رو ببینم. گفتم که تماس بگیرم و این موضوع رو با شما مطرح کنم. البته چند ماه پیش هم تماس گرفتم و این موضوع رو خدمت شما مطرح کردم و هم خواستم ببینم که تو این زمینه شبکه جهانی حضرت ولیعهد چه اقداماتی رو انجام داده.
بفهمم.
برنامه رو تو این زمینه نمیگیرم و اون هم برنامه پاسخ به شبهات ملحدین هستش که خب می‌بینیم که واقعا نیازه و حضرت عالی هم یقینا به اهمیت موضوع علم دارید به این قضیه. حالا شاید بالاخره مانع هایی هستش که ما نمی‌دونیم، ولی حقیقتا هم تو این زمینه خیلی کم کاری شده و تنها امید ما هم شبکه جهانی ولیعصر به دلیل مدیریت قوی شما بر اساتیدی که وجود دارن. واقعا وقتی که بحث پاسخ به شبهات رو از شبکه ولیعصر نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با برنامه های مختلف دیگه که این زمین ها از شبکه های مختلف صدا و سیما یا شبکه های دیگه پخش میشه، واقعا احساس تفاوت زمین تا آسمان رو انسان احساس میکنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اساتید واقعا مختلطن در شبکه جهانی ولیعصر. به همین جهت گفتیم که خدمت حضرت عالی تماس بگیریم و این سوال رو داشته باشیم که توی این زمینه چه اقداماتی شده. حقیقت هم شبکه ولیعصر علیه السلام در دل دشمن وهابی ما لرزه انداخته، اما در دل دشمن ملحد ما و اونهایی که الان تمام توانشون رو گذاشتن در شبکه های معاند. حاجا ببینید برنامه ها خیلی زیاده. من یه انتقادی که داشتم نسبت به هم به شبکه ولیعصر هم به شبکه ولایت کنونی، برنامه ها خیلی متعدد هست اما موضوعات تقریبا نزدیک به همه، همه پاسخ به شبهات و خوابی از اهل سنت. ولی شما شبکه های معاند رو که نگاه میکنید میبینید شبکه های وهابی، حالا منظور من نیست، شبکه های معاندی که جوانهای ما رو، افکار جوانهای ما رو و مکتب نورانی اسلام رو هدف گرفتن، یه دو یا سه برنامه خیلی عالی و خیلی بولدی دارن که روی اون کار میکنن و در تمام هفته شاید هیچ برنامه خاصی هم نداشته باشن، اما اون دو برنامه سه برنامه شون آنچنان در فضای مجازی و در فضای ماهواره صدا کرده و جوانها پیگیرش هستن، نیازی هم به اسبوزن نیست، قطعا شما هم دیدید. خب تمام تیم تحقیقاتی و اتاق فکرشون روی اون برنامه ها میگذارن و من احساس میکنم شبکه جهانی حضرت ولیعصر سلام الله علیه قطعا میتونه تو این زمینه انشالله کار بکنه. حالا اگر مانعی هست حاجا بفرمایید تو این زمینه چرا کمکاری شده و برنامه صورت نمیگیره؟ هرچی نگاه میکنی چندین ساله که میگذاره ولی برنامه نیست متاسفانه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا حمید عزیز که از بیرجند این دغدغه مهم و اساسی خودتون رو مطرح کردین. تشکر میکنیم از شما.
سلامت باشید. من روی خط باشم و پاسخ از استاد بشنوم.
بسیار خوب. عرض سلام می‌کنم. صرفا یک یادآوری، حالا عزیزانی هم که مطلع نیستن، برنامه‌های شب‌های مختلف توی خود سایت قرار داده شده و از همونجا هم میتونین مشاهده بفرمایید. ما برنامه برای پاسخگویی از باستانگراها شما شروع کنین بگیرین تا فرق انحرافی خود شیعه، بعضن جریان هایی که خودشون ادعای روشن فکری دارن، یه سری نوع اخباریگری ها، تک تک اینها برنامه هایی هست که در کنداکتور برنامه قرار داده شده. البته تذکر شما هم درست هست، حالا از حضرت استاد میشنوید.
برادر بزرگوارم، شبکه های معاند و همچنین شبکه های وهابی وابسته به یک جاهایی هستند، بودجه های اوپن دارند، برنامه سازی می کنند، یک دکوری که می خوان درست بکنند، فرض ما این دکور رو درست کردیم، نهایتاً مثلا با 25-30 میلیون تومن یک دکور درست می کنیم. اونا یک دکور رو درست می کنند، برای شما عرض کنم میلیاردی هزینه می کنند و خیلی جذاب و غیره. ما همین میزی که شما میبینید الان ما پشتش نشستیم، فرض بفرمایید با یک اندک هزینه این رو ما درست کردیم، ولی اونا شما نگاه بکنید میزشون شاید به اندازه صدها برابر این. خب اینا اولا یک بودجه هایی دارن، ما خب همچه بودجه هایی نداریم دوستان عزیز، و ما هم حالا به کمک بعضی از خیرین و بزرگوارانی که نسبت به ما محبت دارند اینها، این برنامه ها رو ما دیدیم. واقعا کسی در میدان نیست، چون ما خودمون مشغول کارهای علمی خودمون بودیم این دو سه سال. واقعا من یه فرصت خیلی طلایی بود که خیلی از کارهای علمی که من در طول این مدت انجام نداده بودم انجام دادم. بعد دوستان آمدن گفتن الان این شبکه های وهابی دارن یک کتازی میکنن، کسی هم در میدان نیست. ولی زا ما شب عید قدیر سال گذشته این شبه که حضرت ولی عصر رو با توکل بر خدای عالم و عنایت صدیقه طاهر حضرت ولی عصر و فاطمه معصومه سلام الله علیه مجمعین آغاز کردیم و الحمدلله رب العالمین هم موفقیت های خیلی خوبی ما داشتیم و تأثیرگذاری خیلی زیادی داشته. شما اگر برنامه ها را ببینید، بعضی از تلفن ها، پیامک ها، چه از داخل کشور چه خارج کشور، اینهایی که به برکت این برنامه ها مستبصر میشن و به مکتب اهل بیت گرویده میشن، اینها نشان میده که این برنامه برای شما عرض کنم برنامه ها موفق بوده. و حتی در رابطه با همین قضیه احمد الحسنی ها ما اون بحث اعلان مناظره و مباهله کردیم. خیلی از طرفداران احمد الحسن روشن شدن، فهمیدن که این آقا یا آدم کلاشی بوده یا آدم به تعبیر آیت الله کورانی دجالی بوده، وجود خارجی ندارد. شما بیاید من 1000 تا به کلمه الله قسم بخورم، والله تالله بالله قسم بخورم، بابا کسی به نام احمد بصری، احمد الحسن وجود خارجی ندارد. و در قضیه حمله به نجف طبق شهادت پلیس عراق خودش معاونش کشته شد، و اگر وجود خارجی دارد چرا حاضر نیست بیاد یک مناظره تلویزیونی برای شما عرض کنم انجام بده؟ ما که اعلام کردیم هم مناظره هم مباهله، خب چرا نمیاد؟ آیا این کافی نیست برای طرفداران این که این یک دروغی بیش نیست، یک فریبی بیش نیست که استعمار آمده با این وضع میخواد یک سری جوانهای ما را، تعدادی هم هستن مبلغ هستن، این مبلغین هم بی پرده به شما بگم اون چی که برای من روشن شده، اینها پولهای کلانی که برایشون از خارج از کشور برای اینها میاد، حالا حقایق رو برای افراد نمیگن، به خاطر این پولها دارن برای شما عرض کنم تبلیغاتی میکنن، یک سری افراد ناآگاه رو میان فریب میدن. خب اینا الحمدلله برادر بزرگوارم زنم با حمید شکر خدا گلم اثرات خیلی خوبی داشت، خیلی خوبی داشت. و اینکه ما بخوایم همه شبکه های معاند رو بخوایم چیز کنیم، ما شبکمون شبکه علمی مذهبی سیاسی نیست، گرچه ما الحمدلله یه مقدار دیگه هم آقای خودمون هستیم هم نوکر خودمون هستیم دیگه، آقا بالاسری هم نداریم. خیلی از مسائل سیاسی که ما قبلا خب محدودیت داشتیم نمیتوانستیم بیان کنیم، الحمدلله در حد وظیفه اینها رو شکر خدای عالم داریم انجام میدیم. ولی شما مگر طرحی دارید، برنامه‌ای دارید شما؟ یا الان ما دوستانمون مرتب این شبکه ها رو رصد میکنن، برای خود من هم شبهات رو میفرستن، دوستان ما جناب آقای ابوالقاسم، جناب آقای یزدانی، جناب آقای روستایی و جناب آقای حسینی این شبهات رو دارن جواب میدن. ولی خب چکار کنیم؟ ما انبوهی از شبهات و ما هستیم و معمولا شبها یک ساعت، یک ساعت نیم برنامه اولمون هم برنامه معرفتی هست، خیلی زیاد به شبهات نمیپردازیم. حالا حضرت عالی هم دعا بفرمایید انشاءالله خدای عالم به ما توفیق بده، حضرت ولیعصر ارواح و نافدا نظر ویژه‌ای به ما داشته باشد، بتوانیم انشاءالله از عهده اون مسئولیتی که به عهدمون هست بر بیاییم انشاءالله.
انشاءالله بسیار خوب تشکر میکنیم. خب آقا حمید عزیز خداحافظی میکنیم با شما، فرصتی هم نداریم متاسفانه. سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
طرح خوبی هم دارید برای ما بفرستید، ما از طرحتون پیشنهاداتون استفاده میکنیم
انشاءالله. بسیار خوب تشکر میکنیم آقا حمید عزیز که از بیرجند تماس گرفته بودین، و همچنین تشکر میکنیم از حضرت عالی، حضرت استاد. بسیار جلسه پرباری بود و الحمدلله تونستیم بهره‌مند بشیم، انشاءالله بتونیم ولایت حقیقی رو نسبت به حضرت آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین انشاءالله در عمل نشون بدیم. و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، همراه حبل المتین بودین. انشاءالله بتونیم استوار و ثابت قدم، چنگ در این ریسمان محکم حبل المتین بزنیم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و